بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. انشالله که نماز روزای همه عزیزان قبول باشه و از فیوزات ماه مبارک همه بهره مند شده باشیم و بیش از پیش در باقی مانده ماه مبارک از فیوزات این ماه بهره ببریم. خب همونجوری که دوست عزیزم اشاره کردند، رسیدیم به این بخش از قضیه که خب میخواییم که اقدام کنیم به انتخاب همسر. تو اقدام اولیه باید چی کار کنیم؟ در روایت داریم که ما من حرکتن الا و انت محتاجم به تفکر، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در آغاز اون حرکت نیاز به تفکر داری. اگر انسان بدون برنامه، بدون تفکر، بدون مطالعه وارد اقدامی بشه، چه بسا تو مراحل اول خرابکاری‌هایی انجام بده و موقعیت‌هایی از دست بده که قابل جبران نباشه. و این مسئله خیلی مهمه که یه موقعی یکی از این افراد آسیای شرقی، نمیدونم حالا ژاپنی بود، این میگفت که شما ایرانی ها یخت فکر میکنی آکلی یا کار میکنی، برای همین هم مثلا پروژه ها دون گاهی 10 سال طول میکشه. ما یه پروژه مثلا عمرانمون چه بسا 2 ماهه، 1 ماهه، یه دفعه یه ساختمان چند طبقه‌ای رو میسازیم. علتش اینه که عمدتاً فکر میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، برای این پروژه 1 سال 2 سال تمام مسائلش رو مطالعه میکنیم. وقتی که میخوام اقدام کنیم، چون قبلاً همه چیزا جوانه با سنجیدیم، ظرف 1 ماه این ساختمان بنا میشه. خب این شکلی خیلی هزینه های کمتری هم بار میشه. وقتی که شما مشغول یه ساختمان میشی، مشغول یه پروژه‌ای میشی، سرمایه ای را راکت میکنی و این سرمایه چه بسا هر روزی که دیرتر انجام بشه هزینه های بالاتری برای شما به وجود میاره. اما وقتی که هنوز دست به پروژه نزدی، صرفا هزینه فکر کردنه. چند نفر نشستن بدون که این سرمایه ای رو متوقف کرده باشن، شروع میکنن فکر کردن، جوانه با سنجیدن. خب این خیلی به صرفه تره. تو قضیه ازدواجم همین جوره. اگر جوانهای عزیز قبل از هر گونه اقدامی تفکر کنن، قرآن کریم هم گفته لا یعقلها الا العالمون، تعقل نمی کنن مگر کسانی که علم داشته باشن. تفکر در خلا نمیشه رخ داده، نمیشه دادم بدون این که اصلا موضوع رو خوب بورزه، جوانه بشه مطالعه کنه، بگه من همینجور دارم فکر میکنم. به یه خانواده‌ای بود، میگفتیم چرا بچه دار نمیشیم، گفتن چند سال داریم فکر میکنیم اسمشو چی بذاریم. خب حالا به چند سال فکر کنیم اسمشو چی بذاریم تا بعد اقدام کنیم به فکر. فکر تو خلأ صورت نمیگیره، باید آدم مطالعه داشته باشه. من یادم میاد که یه معلمی داشتیم، یه دبیری داشتیم، این یه جمله اول دبیرستان به ما گفت و این جزو معدود جملاتیه که از دوران دبیرستان هنوز در حافظه من باقی مونده. خیلی از درسای که تو دبیرستان ما خوندیم حالا یادمون رفته، حتی چهره بخش زیادی از دبیرا یادمون رفته، اسم بعضیشون یادمون رفت، اما این دبیر چهرش، اسمش به همراه این جملهش حک شده تو ذهن من. دیگه هم هیچی از درساش یادم نیست. جملهش این بود روز اولی که اومد سر کلاس، گفت که من، حالا ایشون دبیر جغرافیای ما بود، ولی میگفت که من دانشگاه لیسانس اقتصاد گرفتم و زمانی که ما درس میخوندیم یکی از تو بورس‌ترین رشته ها رشته اقتصاد بود. بعد گفت وقتی که من لیسانس اقتصاد گرفتم طبق همین شرایطی که میدونم خیلی رشته تو بورسیه، به محصی که لیسانس رو گرفتیم دیدیم همه جا تو استخدامی ها اولین چیز که میزنن رشته اقتصاد. حتی این چیز که من دارم گرم اون زمانه با، یعنی مثلا بگیرین این دبیر ما سال 64 برای ما این قضیه رو تعریف میکرد، یعنی چند سال پیش؟ 32 سال پیش. تازه این قصه ای که داشت میگفت مال 15 سال 20 سال قبلش بود دیگه، مثلا این قضیه مال 47-8 سال پیش. گفت چی، ما تو روزنامه های اون زمان زدن استخدام میکنیم، ما همه جا هم رشته ما بالاترین رشته بود، ما رفتیم و سریع هم استخداممون کردیم. حتی که گفت اتفاقا نمیدونم حالا بانک رفته بود یا کجا رفته بود برای استخدام، گفت وقتی که رفتیم استخدام شدیم به ما هر کاری میگفتن میگفتیم بلد نیستیم. و اینا گفتن خب بعد چی تو دانشگاه یادتون دادن؟ گفتم نمیدونم، ولی شاید درس خونی هم بودی، اما این کارهایی که شما میگین ما هیچ کدومش بلد. گفت کم کم من نسبت به رشتم و لیسانسم و دانشگاه رفتن بیزار شدم که آخه چه فایده، ما 4 سال رفتیم دانشگاه، حالا که وارد محیط کار میشیم میدیم هیچ ربطی بین این سایی که ما خوندیم با محیط کار نداره. منتهاش به یک دو ما نگذشت، من رفتم دیدم تو محیط کار ما مثلا فلان مهارت لازمه، رفتم یه دورش رو گذروندم، یه ارتقای درجه پیدا کردم، یه کار دیگه انجام دادم، یه پست دیگه بهم دادن، یه کار دیگه مطالعه کردم. بعد متوجه شدم که هان اون چیزی که دانشگاه به من داد و لیسانس به من داد این بود که یاد داد به من تو هر کاری مطالعه کنم، تو هر کاری فکر کنم، تو هر کاری برنامه‌ریزی کنم. این چیزی بود که دانشگاه به من یاد داد. و یعنی مطالب کلاسیم خیلیش به درد محیط کاری نمیخواد. حالا آقا پسرا، دختر خانوما، همه دونن هم دولت تحصیل کرده هستین، این تحصیلات باید به شما این پیامو بده که امکانات سرچ دارین، امکانات مطالعه دارین. الحمدلله توی دوره هم جوانی شما هست که ما خلأ فرهنگی نداریم، ما فرهنگ مکتوبمون فوق العاده غنیه تو بحث ازدواج، انواع و اقسام کتابای خوب مفید، انواع و اقسام سخنرانی ها، سی دی های خوب تو فضای وب، تو فضای مجازی، تو فضاهای مختلف. الان دیگه یه جوان نمیتونه بگه که من گشتم و اطلاعات نبود، یا گشتم اطلاعات غلط بهم دادن. نه، راههایی که بتونیم بفهمیم که کدوم کتابا مفیدتره، کدوم اطلاعات بروزتره، کدوم به درد ما بیشتر میخوره. من گاهی یه جوانی میاد میگه من چند ماست دارم پی شما میگردم، چقدر درد سر پیدا کردم، حالا پیدا نکردم، یه سوالی دارم و خیلی هم این سوال برام حیاتیه. بعد تا بهش میگم که مثلا من جواب این سوال رو تو فلان کتاب دادم، برو با آرامش بخون، حالا اگه بخوام به تو جواب بدم خیلی سطحی باید جواب بدم، تو 5 دقیقه نمیتونم جواب دقیقی بهت بدم، ولی اونجا مراجعه کن. قشنگ محسوسه که حال این که برد اون کتاب رو باز کنه نداره. میشه حالا همین الان به من بگین؟ ببینین تنبلی تو این زمینه خسارت بالایی برای شما ایجاد میکنه. یعنی گاهی ندونستن یه مطلب، یه مطلبی که 0.5 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت وقت میذاشتید مطالعه میکردین، به خاطر اینکه این مطلب رو نمیدونید چندین سال زندگی خودتون عقب میندازید و چقدر خودتون دچار مشکل میکنه و چقدر هزینه ها تو زندگیتون ایجاد میشه و چقدر زمانها کشته میشه و چقدر روحیاتتون خراب میشه، در حالی که فقط کافی بود این مطلب رو میدونستی. بخش زیادی از مشکلاتی که جوانهای ما تو انتخاب همسر دارن به خاطر ندانستنشونه، یعنی خیلی چیزا رو نمیدونن، نمیدونه ازدواج ترحمی محکوم به شکسته، نمیدونه، کسی براش نگفته که از روی دلسوزی با کسی ازدواج نکن، از روی ترحم ازدواج نکن. این قطعا بدون که این ازدواج محکوم به شکست. ببین این جمله به این کوتاهی الان شما شنیدین، یه توضیح مختصر روش بدم، این حک میشه تو ذهن شما. خب اگه نشیده بودی، اگه تو این فضا قرار نگرفته بودی، چه واسه وقتی در معرضش قرار میگرفتی، وقتی یه پسری میمد با تو درد و دل میکرد، یه دختر میمد با تو درد و دل میکرد که چقدر تو زندگیش آسیب دیده، مشکلات داره، مشکلات روحی داره، تو دلت میسوخت، بعد میگفتی حالا گناهست، حالا منم بخوام جواب رد بش بدم یا این بیچاره چیکار کنه. خب میگیم این ازدواج محکوم به شکسته، تو نباید از روی ترحم با کسی ازدواج کنی. همین یه مطلب مختصر جلوی یک زندگی در به داغون رو خواهد گرفت. و خیلی مطالب دیگه، وقتی که مثلا به شما میگیم آقا جون تا میخوای ازدواج کنی حتما تحقیق کن، روش تحقیق اینه، تحقیق فرمالیته نباید باشه، باید تو معیار داشته باشی، معیارها باید اینجوری انتخاب بشه، تو باید یه سری شرایط اولیه رو کسب کنی یا اقدام به ازدواج کنی، هر کدوم از این شرایط اولیه نداشته باشی بعدا دچار چنین مشکلاتی میشی، راه کسب این شرایط اینه. خب ببینین این اطلاعات، این مطالب خیلی میتونه تو بعد تصمیم گیری شما مؤثر باشه. خب مطالعه، گام بعد از مطالعه اینی که ما باید مطالعه را هضمش کنیم. هضم کردن همونجور که تا یکی غذا میخوره غذا را هضم میکنه. هضم غذا یعنی چی؟ بعضی از مواد غذایی زائده، باید دفع بشه، بعضیش مفیده ولی متناسب با سلول های ما نیست، هاضمه ما اونا رو متناسب با سلول های ما میکنه. مطالبی هم تو کتاب ها نوشته، تو سخنرانی ها میشنویم، این باید هضمتون بشه، یعنی متناسب با شرایط شما، متناسب با مسائل خانوادگی، فکری، فردی شما، باید این مطلب خودتون تناسبش رو پیدا کنید و اون چیزی که بعداً به شما میخوره دا از صحبت عمل کنی، نه واو به واو صحبت یه سخنران گفته یا واو به واو مطلبی تو کتاب گفته را شما بخواین عیناً به صورت کلیشه‌ای اجرا کنید، نه جواب نمیگیرین. الان توی این پادکستی که گذاشتن از آقای صدری بود که تو نمیتونی صرف اومدن پای یه سخنرانی یا خوندن یه کتاب بگی من معیارهامو فهمیدم چیه، نه، معیارا رو خودت باید بهش برسی، او فقط شیوه به دست آوردن معیارها رو دستت داده، تو باید خودت به معیارات برسی. لذا این تعقل هم باید بعد از این مطالعه صورت بگیره که حذف کنه این حرفا رو. در روایت داریم که العلم و علمان، علم مسموع و علم مطبوع، دو دسته علم داری، یه علمی که از راه شنیدن به دست میاد، حالا شنیدن اهم از این که شما یکی ای سخنرانی کنه بشنوید یا مطالبش رو تو کتابی جزوهی بخونید، این همش علم مسموعه. حالا قبلا کمتر متن میخوندن از روش، گفتن علم مسموع، من که با چشمم خوندم این علم فرق داده، اینم جز علم مسموعه، یعنی دیگری گفته شما داری میشنوی، یه علمه. علم دوم علم مطبوع، یعنی علمی که تو در درون خودت با کاوش درونی بهش میرسی. بعد در روایت داره که علم مسموع فایده ای نداره تا به علم مطبوع برسه، یعنی این شنیده ها، این خوندنها باید در درون تو تبدیل به علم چی بشه؟ مطبوع بشه. شما یه تفکری بکنی، با شرایط خودت تراز کنی و متناسب با شرایط خودت برداشت کنی، این میشه علم مطبوع. یعنی واخوانی کنی، باز تولید کنی همین مطالبی که شنیدی، باز تولید که این دفعه متناسب با شرایط شماست. خب اینم گام بعدی که من باید علم مسموعم رو به علم مطبوع تبدیل کنم. گام سوم برنامه ریزیه. حالا فهمیدم که باید چی کار کنم، حالا باید تحت یه برنامه مشخص و معینی عمل کنم، همچون بیگدار به آب نزنم. بدونم گام اول چیه، گام دوم چیه، گام به گام کار را جلو ببرم. تا میگیم برنامه ریزی خیلی پیچیدش نمیخوام بکنیم، خیلی نمیخوام بگیم که باید مثلا از همین الان تمام ریز رفتارهایی که باید تا 6 ماه دیگه داشته باشین، حتی خیلی چیزایی که پیشبینی پذیر نیست شما باید حالا تو برنامه دون داشته باشین. نه، خیلی نمیخوام به اصطلاح کار سخت کنیم. برنامه ریزی یعنی متناسب با امکاناتی که دور و بردونه، نسبت متناسب با شرایط ببینی باید چگونه اقدام کنی. بعدم برنامه صلب نیست، در خلال شما میتونی بخشی از برنامه رو تغییر بدی، درست؟ صلب نباید برنامه کنیم که حالا برنامه ریختیم دیگه تا 6 ماه دیگه هیچ دستی هم به برنامه نمیذاری. مثلا شما میگی که خب من تو برنامه ریزیم اول باید معیاران برام مشخص باشه. شروع میکنی با مشورت کردن، با مطالعه کردن معیارها رو میسنجی. میگی خب حالا که معیارم معلوم شد، گام بعد اینه که من باید کیسی به معرفی بشه. دو جور میتونن این کیس معرفی شه. یه جوری که من خودم برم تو خیابون، توی محیط کار، تو محیط دانشگاه، تو محیط درس، تو محیط‌های فرهنگی نگاه کنم ببینم چه کسی به درد من میخوره. این یه روشه. یه روش اینه که من معیارهایی که برام مشخص شده را به اطرافیانم، به آدمای مورد اعتماد، به دوستان متأهلم، به اساتیدم، به اقوامم، اونایی که میدونم تو این زمینه خوب میتونن آدم به من معرفی کنن، بگم من یه فردی میخوام با این ویژگی ها، با این شرایط، شما اگر کسی سراغ دارین به من معرفی کنین. در واقع پس گام بعدی این که من بتونم واسطه هایی رو، مطمئنی رو پیدا کنم برای این قضیه. خب وقتی که واسطه ها مورد پیدا کردن، خودم رسن هم اقدام نکنم، این واسطه ها رو عادت بدم به خانواده که کیسشون به خانواده معرفی کنن، خانواده تماس بگیرن. و تا میگیم برنامه‌ریزی یعنی این، یعنی خیلی چیز پیچیده‌ای نمیگیم، یعنی همون چیزی که شما تو مطالعه دون بهش رسیدین، حالا اینا چیکارش کنین؟ پیاده سازیش کنین، پیاده سازی کنین. تو این برنامه‌ریزی قید زمان رو نمیتونین شما مشخص کنین. نه بگم مثلا من ظرف 6 ماه باید ازدواج کرده باشم، نه، خیلیش دست شما نیست. شما میتونین ترتیب مراحل رو مشخص کنین. نمیتونین بله یه سری کارهای فقط به خودتون بستگی داره. مثلا میگم من باید تا یه ماه دیگه مطالعاتم انجام داده باشم، تا دو هفته بعدش معیارمو مشخص کرده باشم. اوناش که تابع شماست، بله شما میتونین تو برنامه زمان براش بذارین. اما اونایی که چیزایی که تابع موقعیت و شرایط و اون کیسیه که بخواد انجام شه، ممکنه 1 ماه طول بکشه، ممکنه 5 سال طول بکشه. شما سلام علیکم باید اینا رو لحاظ کنین تو کارتون که این بخش از برنامه من ممکنه طولانی مدت بشه، ممکنه هم کوتاه مدت بشه، من باید آمادگی هر دوتاش رو داشته باشم. این در واقع میشه گام های اول برای ازدواج که امیدوارم این گام ها رو استوار بردارین. هرچی ما گام های اول رو استوار برداریم، گام های بعدی درست گذاشته خواهد شد. اما اگه گام های اول رو شتاب زده برداریم، عجله بکنیم، ببینیم ما تا میگیم که باید ازدواج رو تو اولویت بذارین، تا میگیم که جوان های عزیزمون باید ازدواج رو به تأخیر نندازن، باید اقدام کنن. اولویت ازدواج به معنای شتاب زدگی در ازدواج نیست. ما میگیم باید الان این باشد اولویت اصلی دون، اما ممکنه پروسش یک سال، دو سال، سه سال طول بکشه. نباید بگیم که تا میگیم ازدواج اولویته، یعنی شما ظرف سه ماه آینده باید همه دون تا آخر تابستون چیه؟ ازدواج کرده باشی؟ نه، این معنا نداره. آخرین جمله‌ای که اینجا لازمه تذکر بدم اینه که ما یه پروژه داریم، یه پروسه داریم. اینا با هم فرق داره. پروژه به چیزی میگن که من مشخصا فاعلش خودم هستم و یا تیمی که با من همکاری میکنن. من مشخص میکنم، یه برنامه‌ریزی روش میکنم، گام به گام تا این به این نقطه برسیم. به این میگن پروژه. مثلا میخوان که تکه شهدای اصفهان را بازسازی کنن. میان شروع میکنن، میگن باید سردرش را این کار را بکنیم، باید قبور شهدا را این کار را بکنیم، نمیدونم سالنش را این کار را بکنیم. هر کدوم از این کارها چقدر هزینه میبره، چقدر زمان میبره. اینا را مشخص میکنن، طراحیاشو میکنن. به این میگن پروژه. می نویسن، هم تابلو می زنن که پروژه مثلا بازسازی تکه شهدای اصفهان. مهندسش کیه، مسئولش کیه، زمانش چیه، بودجهش چیه. توی پروژه هم زمان، هم بودجه، هم آدمایی که بخوان اجرا کنن، همه باید معین باشه تا بسم الله بگن شروع کن. اما یه وقت میگیم یه چیزی پروسه است. پروسه یعنی چیزی نیست که کسی تعیین کنه. یه سری مراحل باید شک بگیره، یعنی تعینی، تعیینی نیست. دست آدم های خاص نیست که بگیم تو باید این کار بکنی. ازدواج ترکیبیست از پروژه و پروسه. یعنی مرحله اولش، مراحل اولش و مراحل آخرش پروژه ایه، اما مراحل وسطش چیه؟ پروسه ایه. یعنی تو قسمت اوایلش که آقا من این کتاب بخونم، این کتاب بخونم، این سخنرانی بدم، این دوره آموزشه برم، این مشورت رو بکنم، اینا میشه پروژه. مراحل آخرش سالون کجا بگیریم، مراسم بگیریم، نگیریم، عقد بگیریم، چه شکلی بگیریم، چند نفر رو دعوت کنیم، مهریه‌مون چی باشه، اینا باز میشه چی؟ پروژه. اینا کاملا تعریف شده است. کی عروسی بکنیم، کی مثلا مراحل بعدی. اما مرحله خود انتخاب همسرش این پروسه است. یعنی تابع برنامه‌ریزی شما نیست. بخش زیادیش تابع شرایط محیطیه که کیس مناسبی به دست میاد، اون کیس هم شما رو قبول کنه، خانواده هاتون هم قبول کنن. اینو نمیشه براش زمان تعیین کرد. این که مثلا بگیم که برین شما یه جای خواستگاری و به طرف مقابل بگو من یک ماه وقت دارم ازدواج کنم، شما تو این یک ماه باید جواب منو بدیم. اصلا ازدواج نمیشه اینجوری باش برخورد کرد. این رفتارها رفتارهای درستی نیست. نمیدونم پسر ما از خارج اومده یک ماه ایران، ما هم تو این یک ماه زنش بدیم و بره. خب معلومه اینجور کارا با یه همچین شروع و اتمام های معینی آدم رو دوچار شتاب زدگی میکنه، دوچار انتخاب غلط میکنه. پس نه در نظر بگیرید که مرحله وسطی ازدواج که خود انتخاب باشه این یه پروسه است. یعنی باید مجموعه شرایط دست به دست هم بده که بخشش دست شما نیست تا این انجام بشه. حالا این پروسه ممکنه یک ماه طول بکشه، ممکنه 5 سال طول بکشه، ممکنه با رفتن خواستگاری اول و دوم صورت بگیره. من داشتم دوستانی که متجاوز از 100 مورد خواستگاری رفته بودن و جالب این بود که در این 100 مورد خواستگاری که رفته بودن 2-3 موردش اتفاق عجیب و غریبی افتاده بود. حتی خیلی هم عجیب و غریب نیست، تا یکی 100 جا برد خواستگاری این اتفاق خیلی طبیعی رخ میده، چون اغلبشون که من ازشون پرسیدم اینایی که خیلی متعدد رفتن خواستگاری برای اغلبشون این مسئله پیش اومده بود که مثلا تا رفتن در به منزل طرف در ایداد بیداد ما چند سال پیش اینجا اومدیم تکراری مورد، درست؟ وقت مورد متعدد بشه از دست طرف میره دیگه، اصلا یادش میره آدرسا، آدم ها، اسما، درست؟ پروسه است دیگه. و شما باید آمادگی هر دوتاشو داشته باشی، آمادگی که ممکنه تو همون اقدام اول، مورد اول، کیس اول به نتیجه برسه، آمادگی که ممکنه این داستان 3-4 سال طول بکشه. نه من حوصله‌شان ندارم، من روحیم از دست دادم، من ناامید شدم، اینا دیگه به صدا حرفه. این پروسه باید مراحل طبیعیشو طی کنه تا به نتیجه برسه. من خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم جناب دکتر. در صحبت هاتون فرمودید که مطالعات بد داشته باشن. بنده به عنوان یک جوان که حالا نماینده قشر جوانان در جلسه حاضر هستم، در مورد یه سری از موارد نمیتونم درست تمایز بدم که چه منبعی رو به عنوان اومن خوراک فکر انتخاب بکنم. بر فرض مثال یه کسی یه جوانی ممکنه در خانواده بزرگ شده باشه که این خواهر نداشته باشه یا ارتباطش با دخترها بسیار کم بوده و توی فامیلشون هم مثلا دختر عمه‌ای، دختر خاله اینها وجود نداشته. خب این اطلاعات خیلی دقیقی از شخصیت جنس مقابلش نداره و به تبع از اون طرف هم آقا پسری هم دختر خانومی هم که برادر نداشته به همین نه. ما باید چه ملاک‌ها و چه معیارهایی رو برای انتخاب کتب مناسب، برای انتخاب خوراک فکری مناسب انتخاب بکنیم در دنیایی که امروز اکثر مواردی که داره در زمینه ازدواج میاد بر اساس نظریه های غربی و کتاب هایی که اون طرف نوشته شد؟
ببین حالا اونی هم که خواهر داره یا دختر خاله هم داره، اونم با زن ها رو نشناخته، یا مثلا برادر داره مرد ها رو نشناخته، او فقط خواهر خودش رو شناخته، نمیتونه صفاتی که تو خواهر خودش میبینه رو تعمیم بده به تمام زنها، یا صفاتی که تو پسر خاله خودش میبینه تعمیم بده به همه پسر. یعنی در هر صورت ما یکی از چیزهایی که باید جزو مطالعاتمون باشه شناسایی جنس مقابله، که دخترها چه تیپ آدمایی هن، پسرها چه تیپ آدمایی هن، درست؟ اینها باید حتما جزء مطالعه‌مون باشه که با خصوصیات زنان، با خصوصیات مردان آشنا باشه. کتابی که تو این زمینه هست، ما تو بحث ازدواج و خانواده ببین تو بعضی از مسائل هست شرق و غرب نداره، داخل یا خارجی نداره. شما میخواین در تب شیمی تحقیق کنین، میخواین ببینین ترکیب اتم‌ها چه شکلی با هم دیگه یه مولکولیا می‌سازه، این ربطی نداره تو ایران باشه، خارج باشه، گپ باشه، مسلمان باشه، هر کی باشه، ما میخوام ببینیم خلاصه این ترکیب شیمیایی چه شکلی انجام میشه. اما توی بحث ازدواج، چون که ازدواج یه بحثیه که کاملا گره خورده به فرهنگ، گره خورده به بحثای عقیدتی، گره خورده به اخلاقیات، این نمیتونه دستاوردهاش وارداتی باشه. البته ممکنه بعضی موضوعاتش مشترک باشه، ممکنه بعضی چیزها قابل استفاده باشه، ولی جنبه اکثری بخوام بهش نگاه کنیم، اکثر چیزها باید چیزایی باشه که تولید داخل باشه، به خصوص تو عرصه ازدواج خانم، به خصوص که ما تو این عرصه نه تنها تفاوت فرهنگی و عقیدتی داریم، اصلا سبک و سیاق ازدواج و جایگاه ازدواج خانواده اونجوری که تو فرهنگ ما تعریف شده با فرهنگ‌های دیگه فرق داره، مسائلش فرق داره، مشکلاتش فرق داره. لذا این لحاظ باید بشه که تا اونجایی که میشه اثر آثار داخلی باشه. طبعا باید منابعی را استفاده کنیم که هم بدونیم نویسنده در دایره تحقیقی خودش توجه به مسائل عقیدتی داشته، توجه به مسائل علمی هم داشته، توجه به ادبیات نسل جوان هم داشته باشه. یعنی سه تا اصلا باید ما در نظر بگیریم تا یه کتابی یا یه تا یه مطلبی میخوام ببینیم. یه اصل این که این چقدر با ارزش ها و عقاید و فرهنگ دینی ما و بومی ما سازگاره. یه دفعه یه چیزی به ما نگه تازه ما دوچار تنش بشیم. دوم چقدر مبتنی بر یافته های علمیه. یافته های علمی که میگیم یعنی این که طرف آیا فقط در بسته و صرفا یه سری مطالبی رو مبتنی بر آموزهای دینی نوشته یا تو دنیای امروز هست، با شرایط فعلی جامعه آشناس، آمارها رو میدونه، مسائلی که الان جوانا گرفتارشن رو میدونه و توجه داره به اون مسائل. منظور از علمی یعنی این، نه این که متن علمی و متنی بدونیم که مثلا رفرنساش خارجی باشه و اشاره مثلا به منابع خارجی کرده باشه، نه، یعنی مبتنی باشه به یافته های فعلی جامعه. یعنی خود شما نگاه کنید که چقدر مطالبی که می نویسه واقعیت داره. یعنی شما الان این مطالب رو ملموس و محسوس می بینین توی روابطه. اون قسمت اولش یعنی چقدر این مطالب حقیقت داره، چقدر حقه، چقدر مبتنی با باورها و عقاید ماست. قسمت دوم چقدر واقعیت داره، یعنی چقدر مبتنی به شرایط زندگی ماست. این هم دو دومین است. سومین چیزی که باید این مطالب داشته باشه اینه که به یه منطق مشترک با شما برسه. یعنی شما احساس کنین که زبان اون فرد رو میفهمید، راهکارهایی که او داره ارائه میده به اصطلاح شما هم راهکار رو متوجه میشه، هم قابلیت اجرایی داره برای شما. پس این سه شرط رو باید یه متن، حالا یا یه سخنرانی یا یه کتاب داشته باشه. توی پرسش های فکری یا اعتقادی دونم همینجور، تا مثلا شما دوچار یه شبه، یه جوان دوچار یه شبه میشه، باید این جوان رو به کسی معرفی کنین که هم عقاید دینی رو مسلط باشه، هم با وضعیت روز مسلط باشه و شرایطی که الان این شبهه ایجاد شده تو ذهن این جوان، هم زبان این جوان رو بفهمه و بتونه با این جوان چیکار کنه، مفاهمه داشته باشه. ممکنه اون فرد عالم بزرگی باشه ولی هم زبان با این جوان نتونه باشه. یعنی این جوان زبان اون رو متوجه نمیشه، این عالم هم زبان این جوان رو متوجه نمیشه. پس این سه شرط رو باید تو این کتاب ها ببینیم. خب یه راهش خودتونین، یعنی خود شما دو سه صفحه از مطلب که میخونین همیشه کتابخونه حرفه‌ای باشین، هیچ وقت خودتون رو تو دام کتاب نندازین که از بای بسم الله تا تای تمتش تا آخر بخن بخونین. اول یه تورقی بکنین، فهرستش رو نگاه کنین، بعضی از قسمتاش رو نمونه بخونین، ببینین میتونین با این کتاب ارتباط برقرار کنین یا نه، و مطالب کتاب این دو تا ویژگی اول و دومی که گفتم داره یا نداره. پس یکیش این که خودتون با یک وارسی به کتاب متوجه شید. دوم این که با این سه تا شاخصی که گفتم با دیگران مشورت کنیم، اونا که مسلطن تو این عرصه، با کتاب‌های این عرصه آشنا هستن، بپرسین که من تو این عرصه دنبال یک کتابی میکردم که این ویژگی رو داشته باشه، چه کتابایی به من معرفی میکنه. خوشبختانه الان فضای فرهنگی جامعه ما یه جوریه که اون کتابهای خوب بین آدما یواش یواش جاشو وا کرده، یعنی شهرت پیدا کرده. حتی میشه از شرط کافی نیست اینی که دارم میگم، ولی میتونه یه نشانه باشه. کتابا وقتی پرتیراژ میشه نشون میده که انگار جامعه نسبت به این کتاب احساس مثبتی داشته. الزاماً اینجور نیست، ممکنه یه برندی داشته باشه، جنبه‌ای داشته باشه، پرتیراژ شده باشه. ولی یکی از راه‌هایی که آدم میتونه به اون کتاب خوب دست پیدا کنه اینه که ببینه کدوم کتاب ها پرتیراژ بوده. یعنی بیشتر چاپ شده. پس معلومه جواب گرفتن که این اتفاق افتاد نسبت به زمان چاپش، مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش چاپ شده، تو این مدت مثلا این تعداد تیراژ داشته. خب پس معلومه که انگار مشکلی تونسته حل کنه، اقبال حل کنه. ولی مهمترین راه و دقیق‌ترین راه اینه که آدم‌های مطمئنی که تو اون عرصه مسلطن، نه صرف تسلط علمی، تسلط مطالعاتی، چون این دو تا با هم فرق داره. ممکن یه کسی به یه مطلبی تسلط علمی داشته باشه ولی با بازار کتاب آشنا نباشه. یه سری جاهایی هم شروع کردن به معرفی کتاب، یعنی اصلا کارشون همینه. مثلا مجمع ناشران، اینا میشتن کتابای مختلف رو مطالعه میکنن، بهترین رو به نسل جوان معرفی میکنن. آدم بره تو سایت مثلا امثال مجمع ناشران یا بچهای دانشگاه امام صادق، بازی همچی کارایی کردن، میشستن کتابای مختلف رو مطالعه میکنن بعد و مشورت میکنن با محققین، بعد میان میگن یه الگوی سیر مطالعات معرفی میکنن، یعنی مثلا این 10 تا کتابو توی این موضوع معرفی میکنه. اگه میخوان مثلا با شخصیت زن آشنا شین، این 5 تا کتابو معرفی میکنیم. اگه تو ازدواج خان آشنا بشین، این 4 تا کتابو معرفی، این 6 تا کتابو معرفی میکنیم. اینا هم شما خیلی راحت میتونید با یه سرچی برسین بهش که یه سری ارگانهای اقدام به این کار کردن و سیرهای مطالعاتی برای این قضیه معرفی کرد. ولی مواظب باشید از هرزخوانی دوری کنید. اینکه هر کتابی به دستتون برسید بگون من 20 تا کتاب خوندم، نمیدونم، برین هی سرچ کنین تو اینترنت و جملات پراکنده را که میاد مثلا تو گوگل بزنین، اینا را هی بخونین و فکر کنین که من دیگه تو این زمینه اطلاعات لازم را دادم. این هرزخوانی ها اثر منفی میذاره، یعنی بی خود شما فکر میکنین اطلاعات دارین، در صورتی که اطلاعاتتون عمق نداره، چارچوب نداره. یک کتاب وزین رو بخونین، کتابی که به شما نظام فکری بده تو اون زمینه، این خیلی اثرش بیشتره که ساعت‌ها تو اینترنت هی سرچ کنید و مطالب پراکنده بخونید.
بسیار خوب. جناب دکتر، هفته گذشته ما خدمت آقای صدر بودیم، صحبتی کردن پیرامون همین مطالعات و گفتن معیارهایی که شما میخواین و یک سری از چیزها در مطالعه به دست نمی آید، بعضن توی مشورت کردن ها به دست میاد. آیا این میخوام ببینم این سوال رو بپرسم که مشورت کردن هم جز به اون مطالعات اولیه به حساب میاد یا نه، و اگر حالا میاد اینا کدوم وزن بیشتری دارن، اینا آیا با هم رونده هستند؟ یکیشون وزنش
یه مشورت پیش از مطالعه دارن، یه مشورت پس از مطالعه. مشورت پیش از مطالعه یعنی مشورت کنی که چی مطالعه کنم، چه منابعی رو برم روش کار کنم. یعنی آدم باید اول یه مشورت کنه رو اصل اینکه از چه صوتهای استفاده کنم، از چه سیدی های استفاده کنم. با 4-5 نفری که آشنان سراغ منابع را بگیره. منتاج این مشورت اولی فقط برای رسیدن به منابع. بعد که شروع کرد مطالعه کردن، وقتی که مطالعه کرد، حالا که میخواد بعد از مطالعه تفکر و تعقل کنه، به یه سری گره های میرسه، یه سری جای گیر داره براش. اینجا دیگه باید مشورت فردی کنه. یعنی فکرشو کرده، مطالعهشو کرده، فکرشو کرده، دچار یک تعارض شده، دچار یک تناقض شده، یا نمیدونه بالاخره این مطلب رو چجوری میتونه تو زندگیش پیاده کنه. حالا دیگه به سراغ مشورت، حالا با یه مشاور صحبت میکنه که آره من این مطلب رو خوندم، میدونم، گفتندم تو کتاب رو چیکار کنیم، ولی من گرم اینه، هر کاری هم میکنم حل نمیشه. ببینید کسانی که بعد از تفکر سوال میکنن، سوالاشون دقیقه. قرآن هم میگه، میگه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. ببین چقدر زیبا قرآن یک بسته جامعی در تو سوال میگه. اولا یه فسألوا، سوال کنی. آدم باید مطالبش رو، سوال نصف علمه. آدم باید سوال داشته باشه. همه چیز رو همگان دانن، همه چیز رو تو علم تو بدونی، پس باید هممون اهل سوال باشه. سوال نصف علم. منتاج از کی سوال کنیم؟ از اهل ذکر. از هر کسی سوال نکنیم. کسانی که بدونن مطلب را. اهل ذکر کسانی هستند که اولا متصل به خدا هستن، یعنی بعدن آدرس غلط به من نده، بعدن رو هوای نفس خودش به من یه پاسخ نده، علمش آلوده نباشه، اهل ذکر باشه. از اینها سوال کنین. منتهاش یه شرط دیگه هم گذاشته بوده، ان کنتم لا تعلمون، یعنی اول دقت کن ببین خودت جواب سوالو نمیدونی، یا تو فکر کن چه بسا خودت بلد باشه جوابشو، دیگه لزومی به سوال کردن نداره. اگر وارسی علمی کردی به جواب نرسیدی، حسن بزرگش نیست که سوالت منقح میشه، دقیق تر میشه. وقتی که از یه اهل ذکر سوال میکنی، هم سوالت خوب بیان میکنی، هم جواب او رو خوب دریافت میکنی. اما اونایی که تا چشمشون به یه آقایی میرسید، همه هم فکر میکنن که بذار ببینم یه سوال ازش بکنم، نه سوالشون سواله، نه بعد جوابی که بهشون میدن دا این میتونه روش فکر کنه دا جوابی دریافت کنه. چون که فلبدایی حالا چشمش به یه فرد افتاده، میگه بذار یه سوالی هم از اینشون کرده باشیم. نه، سوال اگه عقبی فکری داشته باشه، آدم اصلا خود سوالش فرق میکنه. اصلا آدم رو سوالات آدم رو میتونه سطح بینش آدم رو تشخیص بده، ببینید چقدر این پشتوانه اصلا اهل مطالعه بوده یا نبوده. مثلا بعضی میان پیش من، میان میگن برای این که مثلا زودترم میدونن که من چه جواب میخوام بدم، میگن ما کتاب مطلع مهر شما رو خوندیم اما این سوال داریم. تا سوال میکنه میفهمم اصلا این کتاب یا نخونده، یا فقط ورق زده، یا روزنامه بار تو دیوار خونده. اصلا از روز سوال این معلومه که خیلی بیقه، یعنی اصلا مطالب اصلا تو دستش نیست. با یکم فکر کن که سوالی که میکنی سوال دقیقی باشه، تا اصلا آدم به وجد بیاد تو جواب دادنش. به چه سوال قشنگی کرد. کسانی میتونن سوال قشنگی بکنن که هم اهل مطالعه باشن هم اهل تفکر باشن. لذا سوال را همینجور رو هوا پرتش نکنین، روش کار کنین تا بتونین به جواب خوبی برسین.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر، یکی از بزرگواران حاضر در جلسه سوالی رو مطرح کردن و اون هم این هست که میگن چرا در محیط دانشگاه و در محیطی که ما تاکید بر تعلیم و تعلم داریم، یک حجم بسیار زیادی از مطالب غیر ضروری به ما یاد داده میشه، ولی معرفی کتب مرتبط با بحث ازدواج یا حتی یک درس دو واحدی برای بحث ازدواج و معرفی معیارها چرا اونجا نمیشه و آیا میشود کاری کرد؟
این مشکل حل شدن الحمدلله، یعنی چند سال پیش پیگیری کردیم، الان دیگه یه درس، دو تا درس اومده تو محیط دانشگاه. یکی تو گروه معارف به نام اخلاق در خانواده که جزء مجموعه دروس اخلاقه، یعنی شما میتونین دو واحد اخلاقتون رو درس اخلاق در خانواده بگیرید. وقت اونجا هم مطالب رو دستتون میدن، هم منابع رو تو اونجا معرفی شده. یه درس دیگه هست مربوط به تحکیم خانواده است که اونم باز یه همچین شرایطی ها داره. لذا این درس ها پیشبینی شده و الان دیگه داره اجرا میشه، یعنی تو همه دانشگاه ها دیگه داره تقریبا اجرا میشه و این مشکل تا حدود قابل حله. ولی دقت داشته باشین که قرار نیست همه چیز رو دیگران به ما بگن. تو دیگه آدم صاحب فکر شدی، خودت باید منابع، فقط هم بحث ازدواج نیست، حتی تو کارهای خودتون. ببینین یه روحانی موفق، وقتی که مثلا شما این روحانی موفق رو میبینین که سخنرانشون چقدر قویه، چقدر مردم دارن استفاده میکنن، 70% 80% این چیزی که از اینا میبینین درسایی نیست که مستقیم تو حوزه بهشون یاد داده باشن، مطالعات فردی خودشونه، زحمات فردی خودشونه. توی دانشگاهش هم همینجور، شما تا یه مدیر موفقی را میبینین، تا یه مهندس موفقی را میبینین، 60-70% آنچه که ازش میبینین مربوط به تلاش‌های و مطالعات فردی خودشه، نه واحدهای درسی دانشگاه. پس آدم تو دانشگاه یه بیس مشترک دست آدم میدن. بله باید تجدید نظر شه، باید خیلی از این حرفای زائد تو کتابای مدرسه شما، من بچه‌ام اون هفته امتحان دانش اجتماعی داشت، یک خزعبلاتی من دیدم تو این کتاب باید این بچه ها حفظ کنن که نمیدونم هخامنشی اولین شاهش کی بود و بعد چی دور شد و نمیدونم پادها چیکار کردن و مادها چیکار کردن. فقط هم بچه های ما همون سال با هزار زربن زورا حفظ میکنن، همه اونا همین کاری کردیم ها. اما حالا هر کنون همون از اون بپرسن هیچی یادمون نیست، چون اصلا هیچ ربطی به زندگیمون نداره. کیه اومد مثلا چند هزار سال پیش تو ایران و بعد مثلا کیه رو کشت و کیه سر کار اومد و این چند سال طول کشید و بعدش چی کار کرد و بعد کجا رو گرفت و کجا رو رهایی کرد و میام همه مون حفظ کردیم، نمرش هم دادن بهمون، ولی میشه یه بار امتحان کرد که مثلا از این کسانی که حالا دیپلم گرفتن یا حالا تحصیلات دانشگاهی دارن بپرسیم حالا این مطالب دوران دبیرستان چند درصدش به درد شما میخواد، چند درصد تو ذهنتون مونده، اصلا یادتون مونده که چه چیزی ها خوندین. خب این نظام آموزش نظام بسیار غلطیه، خیلی هم دارن روش کار میکنن اصلاحش کنن، ولی من نمیدونم با این که از اول انقلاب تا حالا هی موجهای اصلاحی اومده هنو نترسن. یعنی این مسئله نیست که انا متوجه شده باشن. من یادمه حدود 20 سال پیش بود، 25 سال پیش من شورای انقلاب فرهنگی بودم، از بیت رهبری یه نامه ای اومد به ما ارجاع داده شد که اینا روش کار کنی. یه روحانی بود، یه مدرسه راه انداخته بود، یه دبیرستان راه انداخته بود و خیلی دغدغه تعلیم و تربیت داشت. تو این دغدغه هاش شروع کرده بود، دیده بود بابا جون خیلی از این مطالبی که تو کتاب درس دادن میدن اصلا به درد بچهای ما اومده بود، رو تک تکش کار کرده بود. علوم این را داره، دانش اجتماعی این را داره، نمیدونم ریاضی این را داره، یکی و هی پیشنهاد جایگزینم داده بود. اون وقت اینا یه نامه 15 صفحه برای حضرت آقا فرستاده بود، بعد به ما گفتن که از تو بیت آقا که آقا این جزوه رو گذاشته بودن رو میزش تو این تو چند هفته آخر دفعه که وقتی شما آزاد شده چند قسمتش رو میخونده و بعد نهایتا ارجاع داده که آقا مطالب خوبی نوشته روش کار کنید. میخوام بگم از 20 سال پیش 25 سال پیش این تحول در نظام آموزشی مسئله نظام بوده، ولی بازم نمیدونیم، بعضی جاهاش خوب شده بعضی جاهاش بدتر شده. الان مثلا متاسفانه یه سری داستانهای درجه یکی کتابای درسی بوده که همه ما اصلا جز شیرین ترین خاطراتمون از کتابای درسی همون داستان هاست. حالا نگاه میکنیم این داستان ها کلن چطور شده؟ هست شده، شهید فهمیده هست شده، شهدا دارن هست میشن از کتابای درسی. خب خیلی بده. لذا بله متاسفانه یه سری کار غلطی شده، یه سری کار خوبی هم شده، یه سری جایش هم بهتر شده. اینا باید تبدیل بشه به یه مطالبه عمومی، باید مرتب گفت. همین بحث اخلاق در خانواده مرتب گفتیم گفتیم تا شد، یعنی اینقدر فشار رو آوردیم گروه های مختلف آدم های مختلف تا به حمدالله این کار جا افتاد تو دانش.
خیلی ممنونم، تشکر. تا دوستان بزرگوار من میکروفون رو در بین هزار پخش میکنم، من یک سوال بپرسم. آقای دکتر در مورد تحصیل آمادگی ازدواج صحبت کردین و اینکه اگر کسی این احساس رو در خودش کرد که نیاز دارد به ازدواج باید برود و این مقدمات رو کسب بکنه، ممکنه این مقدمات یک ماه طول بکشه، کسب کردنش ممکنه که یک سال طول بکشه یا بیشتر یا کمتر، اما این صحبت در مورد اون کسی هست که ازدواج برش واجب شده یا به اصطلاح حالا به اون نقطه جوش رسیده، یا اینکه نه یه کسی که هنوز اون وجوبش رو در خودش نمیبینه اون هم باید آیا برود و این مقدمات رو برای خودش به دست بیارد یا نه.
ببینین همیشه باید انسان مقدمات آینده رو با آرامش به دست بیاره، نه سر بزنگاه ها. مقام معظم رهبری حدود بعد از فوت آیت‌الله عراقچی بودم یا آیت‌الله عظما گلپایگانی که یه سخنرانی برای مجلس خبرگان کردن، اونجا یه بحثی کردن رو بحث مرجعیت، این بحث مهمی بود، سخنرانی فوق‌العاده تاریخی بود. ایشون سیر تاریخی رو گفتن که هیچ کدوم از مراجع ما به دنبال مرجعیت نبودن و عمدتاً هم کسانی مرجع می‌شدن که از همه فراری‌تر بودن. و واقعیش هم همینه. اغلب کسانی که شما به عنوان مرجع عام مورد پذیرش مردم بودن، تا تو احوالاتشون نگاه میکنی فوق‌العاده دوری میکردن، برای اینکه مقام مقدسیه، ولی حتی از همین مقام مقدس هم دوری میکردن، دنبال مقام نباشه. بعد اینشون یه بحث کنار این قضیه کردن، این خیلی خوبه، ما باید هممون دوری کنیم از این پست ها، مقام ها، اما باید اینو در نظر بگیریم که همیشه باید آماده باشیم که اگر یک روز جامعه باری رو دوش ما گذاشت، اون موقع کمبودهای ما تأثیر منفی تو جامعه میذاره. یعنی من نباید به دنبال این باشم که رئیس جمهور شم، به دنبال این که بشم وزیر باشم، به دنبال این که نماینده مجلس باشم، به دنبال اینا هیچی، دنبال هیچ کدوم اینا نباید باشم، اما باید اینقدر توانمندی های من قوی و قوی و قوی باشه، سازندگی خودم، که اگر یک روز جامعه یه پست، یه مسئولیتی رو به من داد، اون موقع ضعف های شخصیتی من، ضعف های مطالعاتی من، ضعف های مهارتی من ضربه به جامعه نزنه. این یه قاعده کلیه. حالا تو مسائل زندگیمون هم همینجوره. همیشه جوانها باید مهیای آیندهشون باشن. شما دیر یا زود مدیری خواهید شد، دیر یا زود مسئولیتی تو جامعه به شما میده، دیر یا زود در یه جایگاه مهمی قرار میگیرید، دیر یا زود ازدواج میکنید، دیر یا زود فرزنددار میشین. خیلی کار رو باید الان در وجود خودتون ایجاد کنه. وقتی که در روایت میپرسن که تربیت فرزند از کی شروع میشه، معصوم جواب میده از 20 سال قبل از به دنیا آمدن فرزند. ببینید جمله دا؟ از 20 سال قبل از، یعنی شما از حالا باید مقدماتی رو فراهم کنید که 20 سال دیگه بتونیم بچه خوبی رو تربیت کنیم. نه اینکه وقتی بچه دون 16 سالشه 15 سالشه تازه به فکر میفتین که آقا میشه در تو تربیت فرزند من بگی باید چه کار کنم. پس ما همیشه باید آمادگی لازم رو نسبت به مسائل آیندهمون داشته باشیم. شما نگاه کنین، ما توی صنایع دفاع کار میکنیم، تو ارتش کار میکنیم، تو سپاه کار میکنیم، بودجه عظیمی هم خرج میکنیم برای روز مبادایی که اگر جنگ شد ما باید آمادگی لازم رو چیه؟ داشته باشیم. تو همه مسائل زندگی باید نیست. آدمی که از قبل به فکر آیندهش باشه وقت به زنگار نتیجه میگیره. من یادم سفر مکه که بودیم حج، یه عزیزی تو حج یه حالات خوبی بهش دست میداد، بعد من بهش گفتم که خب به مام یاد بده مام این چیزایی که تو درک میکنی یا درک کنیم. گفت الان نمیشه چیزی یاد داد، اینا باید از 7-8 سال پیش یه سری کارهای میکردی که حالا که میای حج ثمره هاشو بگیری. الان من نمیتونم بگم تو چی کار کن الان تا اون چیزی که من دریافت میکنم و تو دریافت کنی. این مالی عقبش مالی چند سال پیشه. پس همیشه جوانای عزیز بدونین چیزهایی که برای آینده زندگی دونه از حالا با آرامش مقدماتش رو کسب کن. البته تو بحث ازدواج و تو بحث خانواده بعض چیزها هست مطالعه زود هنگامش غلطه، یعنی ممکنه تحریک کننده باشه، ممکنه آسیبزا باشه، اونا باید بذاریم در وقت خودش مطالعه کنه، اونا بی خود ذهنمون درگیرش. یعنی ما این شب به جای جوان 15-16 ساله نمیگیم که آقا برو مثلا بشین کتابای ازدواج رو بخون که چه شکلی انتخاب همسر کنه. خب یعنی در فضای انتخاب همسر نیست، چرا بی خود ذهنش رو درگیر میکنیم؟ اما یه سری چیزایی باید حالا مطالعه کنه روی سلامتش، روی پاکی، چیزایی که اثر میذاره رو زندگی آیندهش. پس مطالعاتی که باید زودتر انجام شه بهتر زودتر واردش بشه، نه اینکه تا وارد حادثه شدید، اون موقع اصلا ممکنه فرصت مطالعه دقیق و عمیق نباشه. امشب بخواد بره خواستگاری یا امشب براش خواستگار اومده، عصر زنگ میزنه به من، آی با اینکه دستم به دامنت، ما امشب یه خواستگاری داریم، من نمیدونم اصلا باید چی بگم، من نمیدونم باید چی کار کنم. خب الان که من چی به تو بگم که چی کار کنم؟ تازه حالا هر چی به تو بگم بیشتر هول میشی، الان که وقت آموزش نیست. پس ببینین اینا رو باید زودتر به فکر باشیم، زودتر مقدماتش فراهم کنیم، مطالعه کنیم. گفتم چیزایش ممکنه موضوعاتی باشه که بی خود ذهن رو اشغال کنه، درگیر کنه، آسیبزا باشه، نه اینا رو سر وقتش باید مطالعه کنیم.
حاج آقا ببخشید یه سوال داشتم. شما فرمودین که ازدواج، همه دوست دارن ازدواج کنن، تمامی جوونا، هم دخترا هم پسرا، اصلا کار هست؟ اگه کار باشه، درآمد باشه، خب جوون هم ازدواج میکنه. آقای دکتر الان مشکل، مشکلی کاره. من خودم دوتا جوون دارم تو خونه، فوق لیسانس حساب داری داره، یکیشون هم سرباز بوده سن. الان مشکل داری، مشکل این که برن سری کار داشته باشن. یه وقتی یه خانواده بغلیمون، بغلی همسایه جای دیگه دختری داشته باشه، شاید به پسری من بده، یا منم دخترم رو بدم به پسر. بس. اصل کاری کاره. بس. مشکلی بی کاری الان، اینا مطرح کنی.
خیلی متشکر. اینا قبلنم بحثش باز تو جلسه اون مطرح شده، ولی بازم میگم خدمتتون، اون که الان مسئله اصلی جامعه ما اشتغال و کار تردیدی توش نیست. یعنی واقعا جوانهای ما الان می نالن از وضعیت بیکاری. حتی مسئله اشتغال و بیکاری فقط مال قسمت محروم جامعه نیست، حتی مرفعین جامعه هم طرف میگه من مشکل معیشت ندارم، خودم میتونم بچه ما هزینه‌اشو بدم، اما بیکاره و این بیکاره بهش داره آسیب میزنه. درست میگین، یعنی مشکل اشتغال و کار یه مشکل اساسیه تو جامعه. نکته دوم این که دولت مردان باید تو این زمینه تمام قوا بیان وسط و آنچه که در برنامه های 5 ساله مصوب شده اینا باید بهش پایبند باشه و جامعه باید ازشون مطالبه کنه، از مسئولین محترم، که اینها باید شرایط اشتغال جوانها را فراهم کنه. این هم تردیدی توش نیست، باید مطالبه کنیم. تو همین دولت جدید هم اعلام کردن که ما سال 950,000 شغل وعده دادن، باید صفر وایسیم. از همین امسال جامعه باید ازشون مطالبه کنه که یادشون نره وعده. این تردیدی نیست. اما من چون که بحثام جنبه فرهنگی داره، میخوام به شما بگم که دولت کار خودشو میکنه، بایدم بکنه، بایدم ازش بخوایم. اما تو همین جامعه ما دو تا چیز رو میبینیم. یکی کسانی که کار دارند کم هم نیستن و ازدواج نمیکنن، زیاد هم میبینیم. ما چقدر تو وزارت آموزش پرورش آدمایی داریم که حقوق دارن، ازدواج نکردن. تو این زباهن، توی ما اینا رفتیم سر زدیم که دارم میگم، ما تو خیلی جاهایی که طرف شغل داره، کار داره، ولی ازدواج نکرد، خیلی زیاده. یعنی شاید به همون اندازه آدم بیکاری که ازدواج نکرده شما سراغ دارین، به همون اندازه هم آدمایی که کار دارن و ازدواج نکردن هستن. این نکته رو پس بدونین که این جمله‌ای که ما فکر کنیم اگر که باید اشتغال حل بشه، ولی اگر فکر کنیم ازدواج 100% فقط به اشتغال گره خورده، این جمله دقیقی نیست. چرا که الان خیلی هم کار دارن و ازدواج نمی کنه. این یه نکته. نکته دوم این که اینی که فکر کنیم کار و اشتغال وظیفه دولته، دولت چه وظیفش؟ قطعا هم وظیفش. اما چرا ماها 30 سال پیش، 40 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش هیچ وقت نمی گفتیم که دولت چرا اشتغال ایجاد نمی کنه. چرا حالا میگیم؟ میدونید دلیلش چیه؟ چون ما اشتغال را مساوی با استخدام میدونیم. این تا میگیم کار نیست، مثلا همین بزرگوار که میگن مثلا پسر من حسابداری خونده کار نیست، منظور چیه؟ منظور اینه که خب نگاه میکنه، روزنامه رو نگاه میکنه، این ور اون ور سایت ها نگاه میکنه که کی آگهی استخدام میزنن که مثلا این تعداد حسابدار میخوان، ایشون باید چیکار کنه؟ ثبت نام کنه. آیا خود شماها، ما خیلی هم نمیدیم گذشته ها، خود این بزرگترایی که تو جلسه ما هستن اون موقع که جوان بودن میگفتن که دولت برای ما چه اشتغالی ترتیب داده؟ یعنی منتظر بودن که دولت مثلا یه کارخونه بزنه، یه ادارهی بزنه، یه اطلاعیه بده، مثلا اینقدر کارمند میگیریم. یا اغلب این بزرگترهایی که تو جلسه ما هستن خودشون تو بازار رفتن دا یه کاری رو ایجاد کردن یا شاگردی کردن دا یه کاری رو به دست آوردن. ببینیم، من خودم معتقدم مشکل اشتغال عمدتاً مشکل فرهنگی است و به چند اصل برمی‌گرده. یک، بچه‌های ما سن ورودشون به اشتغال دیره. یعنی جوان 25 ساله‌ای که مدرک لیسانس و فوق لیسانس داره تو این شرایط خیلی سخت کارگیرش میاد. اما اگر یه نوجوان 15-16 ساله بخواد یه جایی یه کاری انجام بده راحت تر کارگیرش میاد. چرا اینجوره؟ چون که این آدمی که با لیسانس فوق لیسانس 26-27 سالشه، اولا سطح انتظارش بالاست، توقعاتش بالاست، هر کاری زیر بار نمیره. رفت تو محیط کار، دو تا امر را نشنید، به فتح قباش بر میخوره. حقوق بالایی میخواد و هر حقوقی زیر بار نمیره. از اون طرف هم مهارتی نداره، فقط مدرک داره، مهارت هم نداره. مهارت غیر از مدرکه. کسی توانمندی حسابداری یه شرکتی داشته باشه غیر از اینه که فوق لیسانس حسابداری داشته باشه. چیکار باید بکنیم؟ ما باید جوانامون رو در سنین پایین درگیر کار کنیم. اون دانشجوی حسابداری که من میشناسمش که دوران دانشجوییش از همون سال اول دانشجویی میرفت کنار استاداش، کنار چهار تا حسابدار، کارا اونا رو میکرد، حقوقش رو اونا میگرفتن، یه دهمش رو به اون میدادن، درست؟ زحمتش رو این میکشی؟ درست؟ ده بعد از هر یه تومن یه ریالش رو به اون میدادن، 9 ریالش رو شرکتش رو برمیداشت. طوری نبود، یاد میگرفت. همون جوان هیچ پشتوانه خانوادگی نداشت، نه پدرش وضعش خوب بود، نه خانواده آنچنانی داشت. فقط کاری که میکرد دوران دانشجویی چی کار میکرد؟ میرفت ساعتهای آزادش این ور اون ور کمک حسابدار بود. الان خودش یه شرکت لیسانسش رو گرفت، فوق لیسانسش رو گرفت، یه شرکت بزرگی داره، کلی حسابدار دارن زیر دستش کار میکنه؟ کار میکنه. ما یه مشکلی که داریم اینه که جوانمون از چه سالی وارد کار شده؟ از کی میخوایم وارد کارش کنیم؟ طبیعیه که توی همچین شرایطی هم اونا میترسن بهش کار بدن، چون که هنوز هیچ تجربه نداره. خود شما باشین، کارفرما باشین، هر کدوم از شما ممکنه یه جای کارفرما باشه بگه تو نمیتونی شاگرد بگیری. چرا میتونم؟ ولی میترسم کیه بگیرم بعدا نره شکایت کنه، کلی یا بعدا بیان منو جریمه کنن، کاری هم بلد نباشه. و الا من معتقدم تو همین فضای رکودی که تو جامعه ما هست، کسانی که یه کاری درست انجام بدن، یعنی مهارتش رو داشته باشن، اخلاقش هم داشته باشن، اخلاق کار و مهارت کار، اینا بیکار نمیمونن. من یک کتابی دارم به نام عیش و معاش، در تو همین بحث اقتصادی نوشتم، اونجا ذکر کردم. گفتم جوانی که لیسانس ریاضی داری، نمیدونم فوق لیسانس چی داری، فیزیک داری، میگه چرا از علم من جامعه استفاده نمیکنه؟ چرا جامعه میخواد استفاده کنه؟ تو حاضر نیستی علم رو در اختیار بذاری؟ برو فردا لبه یه مسجدی، یه مجموعه، بگو آقا جون من حاضرم بچه‌هاتون یه 100 قبل از اون، 200 قبل از اون بیام تو مسجد، هر کدوم از بچه‌هاتون سوال دارن من چیکار کنم؟ جواب بدم. میگن خب رایگان. میگم آره رایگان. میگن این به دست نیومده. میگن با هزینه این جامعه این به دست نیومده. این علم رو در اختیار چی قرار بده؟ جامعه. بعد همینی که تو میشینی تو این مسجد یکی که به این بچه‌ها درس بدی، یواش یواش مهارت تدریست چی میشه؟ قوی میشه. بعد شناخته شده میشی. بعد خانواده‌ها نگاه میکنن تو انگار بهتر از معلمشون به این بچه‌ها درس میدی. بعد میاد به مدرسه فشار میارن که آقا این معلمه کی دارین؟ ما یکی سراغ داریم خیلی به از این معلم شما درس میده. بعد یه موقع یه معلمی میگه آقا من نمیرسم، بیام 2 ساعت تو بیا جا من درس بده. 2 ساعت میری، بعد تو اون مدرسه میگن ای چقدر این خوب درس داد، میشه سال دیگه بیای پیش برام درس بدی؟ تو همه کارش همین جوره و. ولی متاسفانه جوانهای ما بدون اینکه بخوان مهارت آموزی کنن، کار آموزی کنن، بخشش باید آدم باید حساب درآمد از کار جدا کنیم تا مشکل حل شه. کار خودش ارزشه، به درآمد گرش نزنی. خدا رزق شما رو به کار گره زده، نه به درآمد. گفته کار کن تا رزقت بیاد، نگفته درآمد داشته باش تا رزقت بیاد. جوان شما از فرد و صبح بره بگه من میخوام به این جامعه خدمت کنم، کاری به درآمدش ندارم، وقت ببینین به چند ماه نمیکشه آیا رزق و روزیش رو میفته یا را نمیفته. لذا تن کار نیست، اخلاق کار نیست، مهارت کار نیست. یه چیز خیلی ساده، یه فردی که مثلا یه شغل پایینی داره توی یه اداره، مثلا مأمور چایی اداره است، ها خب از همه حقوقش کمتره دیگه. یکی از دوستان ما تو اداره خودش گفت من دلم سوخت، دیدم این بنده خدا چند سر عائله داره و خب با این حقوقی که اداره میده که این اداره نمیشه که. گفت به ذهنم رسید که بهش بگم فلانی میتونه بیای شیشای منزل ما رو پاک کنه شب عیده، مثلا 2-3 ماه مونده به عید. گفت بله میام. اومد و ما به این بهونه یه پولی بهش دادیم. بعد این چقدر خوب پاک کرد، کارش هم خیلی تمیز انجام داد. من به همکارم گفتم، اونم به همکارش گفت، گفت هیچی دیگه، اینشون افتاده بود تو بورس دیگه اصلا وقت نداشت، همه تو نوبت و همه التماس که بیام. این یه کار ساده رو درست انجام داد، بهش اعتماد کردم که کارش رو درست انجام میده، میشه بیاد تو خونمون. کار خیلی فنی و پرمهارتی هم نبود. شما نگاه میکنین، من دیدم تو خود محیط دانشگاه پدر پیرمرد که 2 بار تالا بازنشسته شده تو سن 60 سالگی میاد کار میکنه، اما بچه لیسانس و فوق لیسانسش بلد نیست یه جای کار کنه، خاطر همینه. اون پدر پیرمرد حاضر هر کاری رو بکنه، تو هر شرایطی کار میکنه، اخلاق کار اومده دستش، بهش اعتماد میکنه. اما اون جوان اینجور نیست. لذا ما بیشتر تو کار مشکل، تو اشتغال مشکل فرهنگی داریم تو جامعه. این مشکل رو باید حلش کنیم. راهش هم اینه که الان فصل تابستونه، اونایی که نوجوان دارین نمیخواد تابستون بزنین کلاس زبان و کامپیوتر رو دوباره، این 9 ماه کلاس رفته، 3 ماه تابستون بزنید یه جای کار، برای که درآمد چندانی هم نداشته باشه، بزنین که یه کاری چیکار کنه یاد بگیره.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر.